بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد.
مباحثی رو که تا الان در کتاب خوندیم، جزوه رو که اگر داشته باشید صفحه 3 یه مرور بکنیم، بقیه مباحث رو ادامه بدیم. دیروز تایید کردن بنده خدا. حالا بعدم میرسه انشالله فردا سعی بکن اینا رو بگیرین که دیگه تقریبا از روزی نمیدونم حالا ایشون بعدا صحبت میکنه. الحاجت الى المنطق، اولین بحثی رو که مطرح شد حاجت منطق شد. چی بود؟ تصحیح افکار ما. الان نه بگذارید. دوم این که تعریف علم منطق چی بود؟ علم منطق چی بود؟ آلتون قانونیتون تقسم و مراعاتها از ذهن ان الخطأ فل فکر. اینا رو یاد بگیرین. سوم که بحث امروز ما هست اقسام العلم الحصولی، که اینها خودش بنا بر حکمت مشاء چهار چیز بودن، قابل به تربیت بودن: علم حسی، علم خیالی، علم وهمی و علم عقلی. علم حسی، حس النفس بالاشیاء التي تنالها الحواس الخمس. حواس خمس که به اینها نیل پیدا میکنی میشه علم حسی. العلم الخیالی هو حفظ و صور الاشیاء التي ادرکت بالحس. قبلا که درک شدن به واسطه حس، شما اینا رو الان حفظ دارید. یعنی اگر شما از قوای ظاهره فارغ بشید، بازم به واسطه قوه باطنه که چی باشه؟ وهم. یکی از قوای باطنه وهم هست، میتونید اینها رو ادراک بکنید، یه نوع ادراک. سوم العلم الوهمی یعنی چی؟ هو ادراک المعان الجزئیه التي لا ماده لها ولا مقدار لها. چرا میگیم ماده و مقدار نداره در مقابل اون صور؟ صور گفتیم مادی هستن، معانی مادی نیستن. العلم العقلی هم هو ادراک المعان الکلیه، که البته گفتیم این ادراک معانی حالا چه میخواد جزئی باشه چه میخواد کلی باشه به واسطه یک قوه هست بنابر حکمت متعالیه. یعنی وهم و دیگه یک ادراک منحاز مستقل نمیداند، اونو در دامنه عقل میداند، لذا میشه قائل به تسلیس. یعنی چی داریم؟ علم حسی داریم، علم خیالی داریم و علم عقلی داریم. البته یه عقل متنزل هم داریم به نام وهم. خب آقا تطبیق بکنیم. یه سری ریزکاری هم هست در خلال بحث خدمت رو عرض میکنیم. امروز میخواست که 4 صفحه بخونیم، انشالله آستینا رو بالا بزنیم. نه میدونیم کجا و سرعت بگیریم که انشالله. من دیروز داشتم تحمل میکردم که منطق رو 2 سال بگم، ولی دیدم نه، من خودم اصلا راضی نیستم که طلبه معطل بشه، لذا یکم انشالله باید در جایی که سرعت بگیریم سرعت بگیریم، پیش مطالعه داشته باشیم، نکاتم تا میتونیم انشالله بهتون عرضه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبارت انشالله باشه با یه تعمل بیشتر، ولی شما بیشتر باید کار بکنیم، پیش مطالعه بکنیم رو عبارت. اینجا ما دیگه نه نمیخونیم، اینجا داریم منطق میکنیم، گرچه اون چیزی که دارم میگم بالاخره اون نکات نحوی هم درشی شده، ولی سعی داریم که اینجا منطق بخونیم. هر کلاسی کلاس خودش میتونه. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانی ثم تترقى مدارک الطفل. چرا ارتقا پیدا میکنه؟ اول علم حسی بود، قبل از علم حسی هم حتی هیچی نداشت، خالی و ذهن بود. یه بحثی هست که دوتا مبنا هست که آیا ما این علمی رو که یاد میگیریم به نحو استذکاری هست یا به نحو اکتسابی هست. افلاطون و تابعین افلاطون قائل به این هستند که علومی که انسان یاد میگیره از باب ذکره، از باب استذکاره. یعنی ما اینها رو قبلا در عالم زر میدونستیم، وقتی که متعلق به این بدن شدیم، در این زیق بدن اومدیم، اینها نسیان شدن، فراموش شدن. از یه جهت هم انسان رو به همین جهت میگن، میگن نسیان یعنی فراموش کرد. لذا قرآن رو میگن چی؟ ذکر هست. اون چیزایی که قبلا شما میدونستین بعضی اونجوری تعبیر میکنن که اینها از باب استذکاره، یعنی چیزی آدم اکتساب نمیکنه، بلکه چیزایی که قبلا میدونه فقط یادآوری میشود استذکار. ولی بعضی مانند به شما ازم حکمت متعالی میگن نه، علومی رو که ما یاد میگیریم اکتسابی هست، یعنی ما قبلا اینها رو جایی نمیدونستیم. اینم یک مبنایی داره. چرا در حکمت متعالی میگن آقا انسان جسمانیت الحدوث روحانیت البقا هست؟ یعنی قبل از اینکه جسم ما تکون پیدا بکنه یک حقیقت انسانی نبوده. انسان از زمانی که این جسمش در رحم مادر تا 4 ماهگی اون تکون کاملش رو پیدا کرد، بعدن روح از اونجا دمیده میشه و انسان تشخص از اینجا پیدا میکنه، نه اینکه قبلا انسانی بوده بعد متعلق به بدن میشه. بذار قبلی چیزی ما نداشتیم. چنانچه آیات قرآن هم به این اشاره میکنه والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. نکرده در سیاق نفع افاده عمومی کنه، هیچی نمیدونستیم. این همون مبنای اکتسابی علوم هست، نه استذکاری. حالا این دوتا مبنا هست. مرحوم مظفرم قائل به اکتساب هست، لذا میگه وقتی انسان که به وجود میاد اون پاراگراف بالا و هو خالی و نفس من کل فکرتن و علم الفعلیه، هیچی نمیدونست. که توی مباحث فلسفی بهش میگن عقل حیولانی، که هیچ نمیدونست. بعدن یه ارتقا پیدا میکنه میشه عقل بالملکه. عقل بالملکه بدیهیاتو میفهمه. این بچه مثلا 3-4 ماهه دیگه عقل حیولانیش تبدیل به عقل بالملکه میشه. وگرنه در بدو و تولد این اصلا انسان نیست، چون در وادی عقل نیست. بهش میگن حیوانون بالفعل انسانون بالقوه. بعدن ارتقا پیدا میکنه از این عقل بالملکه میشه عقل بالفعل، که درک نظریات هم میکنه، یعنی اون چیزایی که دیگه بدیهی نیستن، نظریه یعنی برهانی هستن، میتونی باش استدلال بیاری. بعدن حتی از این هم ارتقا پیدا میکنه دارای عقل بالمستفاد میشه. بالمستفاد میگم برای اینکه یعنی میتونه چیکار بکنه، استفاده بکنه از عقل فعال. عقل فعالم جبرائیله، تا جایی که اتصال و وحدت پیدا میکنه با جبرائیل، البته به حمل شایه نه به حمل حفظ، یعنی حقیقت تو جبرائیل میشه، انا جبرائیل، آقا امیرالمومنین میفرماید. اونجا دیگه اتحاد وجودی، بلکه جبرائیل شأنی از شؤونات انسان کامل میشه، حتی بالاتر میره، عقل و پشت سر میگذاره به قول عرفا فوق طور عقل، که دیگه به شما اصلا هم انسان میگن برای همین میگن حد یقف ندارد، هرچی سیر رو کنه حد یقف ندارد. حتی این عقل هم براش اقاله، بنده، اینم باید رها بکنه تا به کشف و شهود و قلب و اینها برسه. مراتب عرفان رو گرفتن که چی میکنن، میگه آقا طبع، نفس، عقل، روح، سر، خفی، اخفا، این هفت منزل رو. حالا عقل هنوز ما برسیم، اینقدر باید این مباحث عقلی رو برسیم، ما هنوز در وهم. حالا بعضی ها که در وهم هم نیستن، فقط در محسوسات هم، فقط هر چی که میبینن، این حقیقت اینه، باید انسان ارتقا وجودی پیدا کنه. خب حالا میگه ارتقا پیدا میکنه از علم حسی به علم اینجا خیالی. ثم تترقى مدارك الطفل، هرچی میخوام این مباحث رو نگیم هی بخونیم ولی نمیشه، بنار باید یکم به گوشتون بخوره، بعدا انشالله اینا حل میشه. ثم تترقى مدارك الطفل، سپس از اون علم حسی ارتقا پیدا میکنه مدارك الطفل، فیتصرف ذهنه فی صور المحسوسات. اینجا از اون جایی هست که مرحوم مظفر متاسفانه خلط کرده بین تخیل، قوه متصرفه، و قوه خیال. میگه تصرف میکنه، تصرف را قوه خیال یا تخیل؟ تخیل هست. اینجا خلط مرحوم مظفر، فیتصرف ذهنه فی صور المحسوسات، نه قوه خیال ما گفتیم فقط حفظ صور محسوس میکنه، ولی قوه تخیل بفرمایید تصرف میکنه، یا به نحو ترکیب یا به نحو تفصیل در صور محسوسه و یا معانی جزئیه. ف فیتصرف ذهنه فی صور المحسوسات المحفوظه عنده. بله این محفوظه میشه خیال، ولی اون تصرف میشه چی؟ تخیل. فینسب بعضها الی بعض، بعضی ها رو نسبت میده به بعضی، حالا به نحو ترکیب نسبت دادن. هازا اطول من ذاک، یک چیزی رو میبینه صور محسوسه، مثلا یک انسان دو متری میگه چی هست؟ اطول و بلندتر از یک انسان مثلا 1.80 سانتی متری هست. اینا رو از کجا میفهمه؟ یعنی چشمش و این قوه باصره رو که فارغ میشه، اینا رو در ذهنش میتونه اینا رو ادراک بکنه، میشه قوه خیال. اینجا دوباره قوه خیال ها تصرف نمیکنه، فقط داره چیکار میکنه؟ نسبت سنجی میکنه. و هاذ یا میگه و هاذ ذو انور من الاخر، انورون یا انورو؟ انورو از باب غیر انصراف دیگه، افعل وزن الفعل، انورو من الاخر، یا اینکه این نور ذو معنای نور، این انور از نور دیگر هست. او مثلو و یؤلف بعضها من بعض، یا تعریف میکنه بعضی از اینها رو به بعض دیگر. دوباره وارد قوه چی شد؟ تألیف، ترکیب وارد تخیل شد. تألیفاً قد لا یکون له وجود فی الخارج، یه تألیفی میکنه که اصلا این حقیقت خارجی نداره. به قول مرحوم صدر توی اطفال میگه، مثلا یک انسانی رو میگه شکار میکنه، بال براش میگذاره، شاخ میگذاره، این حقیقت خارجی نداره، ولی در خیالش اینها رو میتونه چکار بکنه؟ در خیالش یا تخیلش؟ در تخیلش. میگردن خیال این اون صورت محسوسه هست و حفظش میکنه. تصرف که کرده میشه تخیل، تصرف قوه متخیل و متصرفه. که تألیفه لصور الاشیاء التي يسمع بها، بعضی چیزها رو شنیده و لا یراها ندیده، اینها رو به شما اصلا تخیل میکنه. لا یراها میشه تخیل، خیال باید ببینه فقط حفظ بکنه. فیتخیل البلدت التي لم يرها، یا تخیل، اینجا خودش هم میگه بنده خدا، تخیل میکند شهری را که هرگز اونو ندیده، این میشه هم تخیل دیگه. مؤلفتن من الصور الذهنیه المعروفه عنده من مشاهداته للبلدان، اون از چه جهت تصور میکنه؟ یه سری شهر دیگه دیده، مثلا آقا شما کربلا نرفتین، میخوان که به کربلا برین، یه تصوری از شهر مشهد داریم که چطور هست، حرم امام رضا چجوریه هست، اینو تطبیق میکنیم به شهر کربلا، میگه آقا کربلا ما حتما اینجوری هست، این تخیل نه خیال. و هاذا هو العلم الخیالی یحصل علیها الانسان، انسان حاصل میکند اون رو به واسطه چی؟ به قوت الخیال. و قد یشارکه فیه بعض الحیوانات، قد تحلیلیه نه تحقیقیه، حالا دیگه اینجا میگه بعض حیوانات با این قوه خیال با انسان مشارکت دارن، همشون ندارن. الله اعلم، باید بریم استقرا بکنیم ببینیم آیا به شما از دارم همه حیوانات قوه خیال دارن یا ندارن، لذا به نحو قد تقلیلی بود، چون موجبه جزئیه صادق هست، ولی اگر موجبه کلیه یک به شما از دارم مورد نفس بشه میشه چی؟ کاذب. قد تقلیلی بود. از سال سمه یتوسع، بلکه دوباره اتساع وجودی پیدا می کنند. آقا اینا انسان هرچی علمش بالاتر میره شدت وجود پیدا می کنه، اتساع وجود پیدا می کنه. شما حقیقت وجودتون از امروز تا هفته پیش دو تا چیز شده، شدت وجود پیدا کرده، این اتساع. لذا این اتساع خودش این مباحثی هست روی مباحث معرفت و نفس. ثم يتوسع في ادراكه الى اكثر من المحسوسات. اما مرحوم مظفر خیلی انسان با معرفتی بود، توی به شما اصلا اسفار یه مقدمه بسیار متولی نزدیک 7-8 صفحه در اسفار زده و همه کنده به شما اصلا تألیفات مرحوم صدرا رو خونده، خیلی انسان با معرفتی بود. تو اصول هم خودش فهمیه، یعنی ما کم عالمی داریم که هم توی منقولات و هم توی معقولات، حالا علامه حلی و با ادراک حضرت علامه حلی، ایشون دیگه فهده این مباحث، ولی مرحوم مظفرم کم نبودن که اصول مظفرشون حالا پای 5 و 6 میخونن، حضرت آیت الله وحشت فرمودن که اصول مظفر باید بعد از کفایه خونده بشه، ظرافتی داره که متاسفانه حقش ادا نمی شود. بالاخره آدم کمی نبوده. ثم یتوسع فی ادراکه الی اکثر من المحسوسات، سپس توسع میکنه در ادراکاتش از محسوسات. این هر دوتا شد جز محسوسات، علم حسی و علم خیالی، چون علم خیالی چیزی جز محسوسات نبود، فقط حفظشون میکرد، هر دوتا از محسوسات شد. فیدرک المعانی الجزئیه، فیدرک المعانی الجزئیه التي لا ماده لها ولا مقداره. این در مقابل چی؟ محسوس که هم ماده دارد و هم مقدار دارد. دیگه اومدیم در حرین معانی. معانی جزء مجردات هستن، مثل محبت. محبت نه مقداره که بگی آقا مثلا یک متره، نه ماده داره که بگی مادی جرم وزن داره، اینا جزء مجردات هستن. مثل حب ابویه له، البته اینو مضاف به ابویه میکنه. چرا؟ اگر حب به نحو اطلاق بود کار قوه عاقله بود، چون به نحو کلی داره میفهمه، اما همین که مضاف به ابویه میکنه میشه جزئی. محبت جزئی کار قوه واهمه هست. مثل حب ابویه له و عداوت مبغضی، یا دشمنی به شما هستن کسانی که با اون بغض دارن، البته اینم به نحو جزئی هست. بله. و خوف الخائف، یا به شما هستن ترس از ترساننده. این الفلامش الفلام عهد ذهنی هست. چرا عهد ذهنی باید باشه؟ تا جزئی بشه. چون اگر الفلام به شما هستن چی بشه؟ مثلا استغراق افراد بشه، میشون کلی دیگه کار قوه عاقله هست. اینو بنویسیم، الفلام الفلام عهد ذهنی. و حزن ساکل، یا حزن کسی که اندوهگین هست. و فرح المستبشر، اینا همه الفلام عهد ذهنی هست، لذا جزئی میشن و کار قوه واهمه هست. و هوه و هازا هوه العلم الوهمی یحصل علیه الانسانو که غیره من الحیوانات، حیوانات هم در وهم خودشون هستن. به قوت الوهم، حالا روایات هست که میگن اگر بزن یک بار بگی دوستت دارم، این تا آخر عمر براش باقی میمونه. چرا؟ چون درک معانی جزئیش قوی تر از درک معانی کلیه است، یا در محسوسات خیلی قوی تره. شما از یک بازاری که رد بشین، این زن همه چی رو میبینه. یعنی اگر حتی روانشناسا گرفته بودن دو تا مرد و وارد یک منزل کرده بودن، گفتن بعدن گزارش بدید، یه زن نزدیک 3 ساعت گزارش داده، ریز مسائل رو گرفته، مثلا این شاطر ولی مرد مثلا در 2 خط گفت من این دیدم. این حالا مثلا تو اون مقاله میگه آقا زن خیلی بالاخره دیگه قوه عقلش، نه، این فقط در علم حسی و علم وهمی هست، ولی توی مسائل عقلی مجردات اگر بخواد وارد بشه، میبینیم بیشتر اکابر و علما از ذکور هستن. اینا بعضیا مثلا مخایشون دستا نمیذارن، جانم اینم نمیفهمن، چون اینا جزء علوم عقلیه، لذا میگن ناقص العقل. این عقل و اینجا به معنای ادراک کلیات. خب فیاد رکل مقان الجزئیه الاخر یحصل علیه الانسان شغیره من الحیوانات به قوت الور و هیه حاضه القوه، این قوه موز و افتراق الانسان عن الحیوان. تا الان با هم مشترک بودن، علم حسی، علم خیالی و علم وهمی. از این به بعد انسان دیگه چی؟ از حیوان امتیاز پیدا میکنه. حاضا یعنی وحیه حاضه القوه، همین علم وهمی، موضع و افتراق الانسان عن الحیوان، این مرزه. فیترک الحیوان وحده، دیگه از این به بعد حیوان اون ارتقا رو ترک میکنه، دیگه بالاتر از این نمیاد. یدیر و یا یدبر، هر دوتا میشه، یدیر و او یدبر و ادراکاته بالوه، فقط همه ادراکاتش دائر مدار این وهم هستن. یعنی سلطان ادراکاتش یه وهمه، همه قوای دیگه در هیمنه این وهمه.
برای
حیوان است، برای حیوان داری محس میکنیم. آره. و یصرفها بما یستطیعه من هذه القوة والحول المحدود، و تصرف می کند این ادراکات را با آن چیزی که توان دارد از این قوه و حول محدود. بالاخره محدود هست، اون معانی جزئی رو می فهمه. آقا بین قول و قوه و حول هم فرق هست. لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. آقا امیر المومنین فرمودن حول اون توانی هست که انسان برای ترک معاصی خداوند بهش عنایت میکنه، و قوه اون قوه هست که برای انجام واجبات. اول هم ترک معاصی اومد، لا حول ولا قوت. این انسان اول باید تخلیه بکند از رذایل اخلاقی به واسطه حول، بعدن تحلیه بکنه به فضائل اخلاقی به واسطه قوه. همه اینها هم به واسطه حضرت حق هستن. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الرابع ثم یذهب هو الانسان فی طریقه وحده. سپس دوباره انسان سلوک میکنه، یذهب فی طریقه البته وحده، به تنهایی، متمیزا عن الحیوان به قوت العقل، به واسطه این قوه عقل هم تمایز پیدا میکنه از حیوان، و الفکر التي لا حد لها ولا نهایته. برای این قوه عقلش دیگه حد و نهایتی نیست. چرا؟ برای اینکه تو عقل بالمصطفات که آخرین درجه عقل هست، فرمودن سیرورت الانسان، انسان به جایی میرسه، سیرورت یعنی شدن، سیرورت الانسان عالما عقليا مزاهيا للعالم العيني. انسان به جایی میرسه که تمام آنچه در عالم تکوین هست که بی نهایت هست، همه اینها به نحو علمی در وجود انسان می نشیند، میشه جهانی در گوشه ای بنشسته، مثال معرفتی. همینجور که عالم تکوین نهایت نداره، شما به واسطه قوه عقلت میتونی همه اینها رو که وجود عینی دارن در وجودت به نحو وجود علمی اینها رو پیاده بکنی. سیرورت الانسان عالما عقليا مزاحيا یعنی مشابها للعالم العيني، لذا حدی نداره. فیدیر بها دفت و مدارکته الحسیت و خیالیت و الوهمیه. پس دائم مدار این قوه هستن، مجموع، دفت به معنای مجموع، جمیع مدرکات حسیه و خیالی و وهمیه. یعنی سلطان اینها دیگه چیه؟ عقله. این سلطان قوایی داره، قوای ظاهریه که همون به واسطش علم حسیات درک میکنه، و قوای باطنه که یکی خیال باشه یکی وهم باشه، ولی اون خودش دیگه جز قوا نیست. لذا توی قوای باطنیه ما دیگه نمیاریم قوه عقله. حس مشترک بود، خیال بود، واهمه بود، حافظه بود، اینها همه جز قوا هستن، ولی سلطان اینها عقل دیگه، اون جز قوای ظاهری و باطنی نیست. اون خودش سلطانی که قوا داره، جنود داره، حالا یا قوای ظاهری و یا قوای باطنی. خب اینجا هم بنویسین، زیرش خط بکشین، آقا بنویسین دفع شبهه از تعریف علم، بعدم براتون میگم این خط فیدیر بها دفع تو مدارکت حسیت و خیالیت و الوهمیه، بنویسین دفع شبهه از تعریف علم که بعدم با این خط کار داره. و یمیز صحیح منها عن الفاسد، تمییز میدهد صحیح از این ادراکات و از فاسد. اگر آقا دقت بکنه قوه حس به ما و حس باشد، در بعض ادراکات اشتباه میکنه، مثل شکست نور. شما یه چیزی رو وارد آب که بکنین میبینین که این یه شکستگی ایجاد شده. قوه حس اینجا خطا میکنه، ولی قوه عقل درک میکنه که اینجا به واسطه شکست نور این شکستگی ایجاد شده. لذا وقتی حکم میکنه نمیگه مثلا این شیئی که در آب رفته شکسته، میگه شکست نور هست. لذا به واسطه قوه عقل هست که ما فاسد و از صحیح تشخیص میدیم. میگه نه، خود قوه باصره به ماهیت باصره باشه، میگه آقا شکسته، ولی وقتی در هیمنه عقل باشد میگه آقا نشکسته. ولی حیوان اینجور نیست. شما اگر این شکست نور بره صورت بده، چون تمام این قواش در هیمنه وهمه، اون درک کلیات رو نمی کنه، حقیقتا فکر می کنه اون چیزی که در آب، اون چیزی در آب رفته شکسته. این کار قوه عاقله هست که تمییز فاسد از صحیح می کند. و یمیز صحیح منها عن الفاسد، این تا دو مورد از خصوصیات عقل گفتیم. یک، لا حد لها و لا نهایت، این یک. دو، پیادی رو بها دفت و مدارکتهی. سه، و ینتزع المعانی الجزئیه من و ینتزع المعانی الکلیه من الجزئیات التي ادرکها فیتعقلها. انتزاع می کند معانی کلیه رو از معانی جزئیه، اون چیزهایی که به واسطه حس فهمیده میاد در قوه خیال. در قوه خیال اون جزئیات ازش تجرید میکنه، اونو به نحو کلی میفهمه. این قوه آخر این کارو میکنه. البته این سطح پایینه. توی مباحث فلسفه انشالله میخونیم که اون چیزی که شما درک میکنین شما به نحو مجرد درک میکنین، نه اینکه حالا بعدن انسان بیاد تو ذهن اینو میگیره تخشیرش بکنه از جزئیات. یه مثالی علم خیلی مباحث تو در توی داره. خب حالا ساعت پایین منطقی میخوام بحث بکنیم. و ینتزع المعانی الکلیه من الجزئیات التي ادرکها فیتعقلها، قبلا اینا رو ادراک کرده به واسطه حس و خیال. چهارمین مورد از خصوصیات عقل، و یقیس و بعضها علی بعض، مقایسه میکنه بعضی اینا با بعضی، و ینتخر من معلوم الی آخر، از یه معلومی به معلوم دیگه میرسه، قیاس میچینه. اینا کار قوه عقل هست. و ینتقل من معلوم الی آخر، و یستندج و یحکم، استنتاج میکند، نتیجه گیری میکند، حکم میکند، و یتصرف ما شاءت له قدرته العقلیه و الفکریه، و تصرف میکند آن گونه که بخواهد برای او، یعنی برای انسان چی بخواهد؟ قدرته العقلیه، اون قدرت عقلیه و فکریش هر گونه که بخواد تصرف میکنه. و هازا العلم الذي يحصل للانسان بهذه القوه، همه اینها به واسطه این قوه عقل هست. خب العلم الاکمل، که این علم اکمل است، البته در علوم حصولی، در علوم حضوری ما اکمل از این هم داریم که کشف و شهود هست. هو العلم الاکمل الذي كان به الانسان انسانا، به واسطه این انسان انسان است. دیروز که میگفتیم فقط به واسطه عقل هست که انسان انسان می شود. میگن اگر انسان در ادراکات وهمی و خیالی و حسی بماند انسان نیست، حیوان است. بل هم ازل. چرا؟ برای اینکه خداوند استعداد اینو داده و ازش استفاده نمی کند. بل هم ازل. ولعجل نمو بهی. اینا دیگه تفسیرهای منطقی میتونیم بنویسیم. وقتی اونجا میگی بل هم ازل، بگیم آقا این قوا اینجوری هست. اگر انسان از عقلش به ادراک کلیات نرسه اینجوری. خب ولعجل نموه و تکامله وضعت العلوم و الفت الفنون، و به خاطر همین قوه است، نمو و تکامل این قوه است که وضع شده این همه علوم. کتابخانه رو ببینید، حیوانات کتابخانه دارن ندارن؟ به واسطه این قوه عقل است که این همه کتابخانه انبار شده. و الفت الفنون، و تألیف شده این همه فنون. و بهی تفاوتت از طبقات و اختلفت ناس، و به واسطه همین قوه هست که مردم از هم جدا شدن. به قول مولانا، ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. به واسطه این هست که طبقات انسان از هم جدا شده، که در روایات اول انشالله بهارالانوار که بعدا مطالعه میکنین میگید آقا تمام اون امتیاز انسان و مدارج انسان به قوه عقلش هست، نه به اون به شما اصلا عبادتش و اینها. اگر نه خواب عالم اشرف از عبادت جاهل هست. قوه عقل رو برکار بکن. خب همه اینها رو آقا گرفتیم، مقدمتا آوردیم تا تعریف علم رو بکنیم. پس تا الان گفتیم علم حسی داریم، علم خیالی داریم، علم بفرمایید با من بیان، علم وهمی داریم و علم عقلی داریم. منطق در مورد کدوم کار داره؟ قوه عقل. که قوه عقل ناب باشه و این قوای دیگه در این داخل نشن یا جلوگیری بکنه که دچار خطا نشیم. اونجایی که باید از قوه عقل استفاده بکنیم، قوه واهمه نیاد خودش رو نخود آش بکنه. خیلی دیگه بهش مثلا. ولی قوه واهمه اگر نباشه انسان به بعض چی ادراکات نمیرسه. وهم خودشی که از نعم الهی است. شما قوه واهمه نداشته باشین هیچ وقت به پدر و مادر تو محبت نمی‌کنین، چون محبت جزئی اونا رو نمی‌بینین. قوه واهمه اگر در موضع خودش، این عدل وضع شی علی موضعه، اگر در موضع خودش کار بکنه عین نعمت هست. ولی اگر از موضع خودش خارج شد، اما در قوه عقل دخالت کرد، عین نقمت بلایه که منطق میاد این جایگاه هر کدوم از اینها رو مشخص کنه، مخصوصا قوه عاقله. و علم المنطق از اینجا دیگه وارد خود ذل مقدمه میشیم. هر چی تالو گفتیم مقدمه بود، از اینجا ذل مقدمه. و علم المنطق وضع من بین العلوم به خاطر چی؟ لعجل تنظیم تصرفات هذه القوه. علم منطق وضع شده در بین همه علوم به خاطر چی؟ به جهت تنظیم تصرفات هذه القوه العاقله خوفا. خوفا چی؟ مفعول لعجله. چرا؟ از ترس این که قوه وهم و قوه خیال در اون تأثیر بگذارد علیها بر قوه عاقله. و من ذهابها فی غیر صراط المستقیم لها، و اینکه انحراف پیدا بکنه به غیر صراط مستقیمش برای اون قوه عاقله. دیگه آقا صراط تو این صراط هست. تعریف العلم. آقا مرحوم مظفر میگه آقا علم یه چیز بدیهی هست، شما بعضی چیزها رو قبلا علم نداشتین، الان مشاهده میکنین، بعدا مثلا وقتی از قوای ظاهری فارغ میشین اینا رو میتونین تصور بکنین. این تصوری که در ذهن ما میاد قبلا نبود، جهل بود، الان که اومد میشه چی؟ علم. لذا تعریف میکنه که العلم حضور و صورت شیء عند العقل یا عند الذهن. هر کدوم از اینا رو یه توضیح مختصر بدیم تطبیق بکنیم. اول فرمود حضور، نه فرمود حصول. چرا؟ برای اینکه دیروز گفتیم هر علم حصولی به علم حضوری عود میکند، رجوع میکند. چرا؟ برای اینکه آقا ما یه معلومه بالعرض داریم، یک معلومه بالذات. آقا این کتابو که من میخوام نگاه بکنم، این شیء خارجی معلومه بالعرض من هست، اینو که من نمیتونم تو ذهنم بیارم که ازش بهش علم پیدا بکنم. یک تصویری از این در ذهن من میاد، اون تصویری که در ذهن من هست بهش میگن معلومه به ذات من. حالا نسبت به این معلومه بالعرض من علم حصولی دارم. چرا؟ برای اینکه صورت اینو آوردم، واسطه خورد، حصول شد. ولی نسبت به علم اون تصویر ذهنی خودم علم حضوری دارم. چرا؟ گفتیم علم حضوری اینه که وجود آن شیء نزد عالم حاضر بشود و وجود اون صورت حقیقتا در نزد من حاضر هست. اگر بنا باشه اون معلومه به ذات من، یعنی صورت از این کتاب در ذهن من هست، اونم خودش یه صورت دیگه داشته باشه که من نسبت به اون علم حصولی داشته باشم، اون صورت ثانیم باید یه صورت دیگه داشته باشه، صورت ثالث داشته باشه. حالا مجرا فیتسلسل، هی باید ادامه بدی بالاخره هر صورتی صورتی داشته باشی محاله. لذا نسبت به اون معلومه به ذات خودم که در این ذهن من هست، من دیگه علم حضوری دارم. همه علوم حصولی عودشون به علم حضوری هست، یعنی اون صورتی که در نزد من هست دیگه من صورتی از آن صورت ندارم، بلکه وجود آن در نزد من حاضر هست. لذا فرمود حضور. این یکی. دوم صورت. آقا صورت به معنای صورت هندسی نیست، شکل هندسی نیست، چون بعضی چیزایی ما درک میکنیم اصلا شکل هندسی ندارن. مثل چی؟ مثل محبت. محبت شکلشیه؟ این صورت به معنای ماهیته. صورت به معنای ماهیت. قبلا تعریف کردیم، گفتیم علم حضوری چی آقا؟ وجود آن در نزد ما حاضر بشود. ولی علم حصولی ماهیت یا صورت آن در نزد ما حاضر بشود. پس صورت معنای ماهیت هست. یه شبهه بعدن همینجا میکنم ببینم کی میتونه جواب بده. این یک. سوم شیء هست. ما به صورت شیء اگر اون در نزد ما حاضر بشود علم پیدا کنیم. خب اگر این شیء به معنای وجود باشه، ما باید به معدومات علم نداشته باشیم. مثلا اجتماع و نقیزین به حالون، اجتماع نقیزین جز امور عدمی دیگه، اصلا نه در عالم خارج هست نه در ذهن شما به نحو عمل شایع نیست و امر عدمی هست. شما چجوری بهش علم پیدا میکنیم؟ میدونیم بالاخره اجتماع نقیزین محال هست. خب اگر این شیء به معنای وجود باشه، ما به معلومات نباید علم داشته باشیم. بنویسیم بالاش که این شیء اعم از وجود و عدم هست. این شیء معنای ذاته، نه به معنای وجود که فقط شامل امور وجودی بشه ما نسبت به امور عدمی دیگه علم نداشته باشیم. شیء معنای ذات که هم دارای وجود هست، هم شامل وجود میشه و هم شامل عدم میشه. آخرین چیز اندل عقل. آقا چرا فقط تخصیص به عقل زد؟ ما خیلی علوم داریم که واسه حس میفهمیم، به واسطه وهم میفهمیم، به واسطه خیال میفهمیم. این به جهت همون صفحه گذشته که گفتم زیرش خط بکشین درک شبه از اونجا میکنه. همه این قوای حسیه و خیالیه و وهمیه در هیمنه عقل هم. یعنی وقتی که عقل رو میاری، چون که صد آیت نبد هم نزد ماست، به واسطه قوه عاقله حقیقتا شما محسوسات رو عطا میفهمید. البته اونجا واسطه فلوروز میخوره. واسطه چیه؟ به واسطه قوای ظاهره، یعنی به واسطه قوای حاسه، به واسطه چشم شما میتونید درک بکنید که اینجا چیزی هست، این واسطه هست. ولی اون دارک و اون دراک چیه؟ خود عقله. اینا همه در هیمنه عقل هست. لذا عقل که وقتی میاری اینها هم به تبعش وارد میشن. علت مؤده، حالا بگیم همون قوا، علت مؤده فقط زمینه هست. اینا علاوه بر این زفی که زمینه هستن، قوا هم هستن. حالا یه سوالی که میخواستم توضیح ندم، ولی خب باید توضیح بدم. آقا فرق هست بین بالتبع و بین بالعرض. ما اینو دقت بکنیم. واسطه فعل عروض خوندیم، گفتیم اسناد مجازیه، مثل المیزاب و جارن. میزاب که حقیقتا جاری نشده، چی جاری شده؟ آب ناودان جاری شده. اگر ما اسناد به میزاب میدیم بالعرضه، یعنی اصلا این مجازی محضه، ناودان که جاری نشده، این بهش میگن بالعرض در مقابل بتبع. بتبع چیه؟ مثلا میگی الماء حارون. چی این آب و حرارت داده؟ نار هست. البته این آبم حرارت پیدا کرده، به تبع اون نار اینم حرارت پیدا کرده است. اینجا دیگه نمیگی بالعرض، میگی به تبع. پس واسطه فل عروض بالعرض، واسطه فل ثبوت به تبعه. اینا بعضی های حتی مثلا توی نهایه مرحوم علامه به تبع و بالعرض آورده، این شارحی نهایی اونجا فرق حتی به تبع و بالعرض رو نفهمیدن. فرق بین به تبع و بالعرض، بالعرض یعنی حقیقتا اون چیز هیچ تأثیری روش صورت نگرفته. المیزاب و جاره، آب ناودان حقیقتا جاری شده، میزاب به تبع آب ناودان جاری نشده، این ثابت، اینجا ثابت محضه. اما وقتی میگه الماء حارون، ما هم به تبع اون نار حرارت پیدا کرده. شما دست بکنید که آب جوش دستتون میسوزه. البته به تبع هست، به تبع نار هست. حالا این قوا هم به تبع این عقل ادراکات دارند، نه اینکه بالعرض باشه بگیم مجازیه. قوای باطنی هیچ درکی نداره، قوای باطنی هیچ درکی ندارن، بلکه به هیمنه اون عقل اینها به تبع ادراکات دارن. دیگه اینجا علت مؤده نگین، علت مؤده میشه یعنی چی؟ واسطه فل عروض. اینا رو دقت بکنیم. خب تمام شد، میخوام تطبیق بکنیم. آقا مسئلتون این معقولات اولی و ثانوی رو که قبلا مطرح کردیم اگر خوب فهمیده باشین میتونین این سوال منو جواب بدین. آقا علم اینجا میگه حضور و صورت شیء عند العقل. صورت رو گفتیم معنای چیه؟ ماهیت، نه اون شکل هندسی. احسن. حالا ما به ماهیات علم پیدا میکنیم. ماهیات جز معقولات اولی هستن یا معقولات ثانوی؟ اولی هست. معقولات ثانوی اینجا کجا هستن؟ که اینها مفاهیم ماهوی نبودن. اینه که اونجا تشکیک میکردن که اصلا این معقولات ثانوی علم نیستن. برای اینکه در تعریف علم ما میگیم صورت، صورت معنای ماهیت هست، ماهیت هم جز معقولات اولی هست. حالا من جواب بدم. جانم. صورت به معنای ماهیت هست. ما به ماهیاتی که در نزد ما حاضر میشن علم پیدا میکنیم. ماهیات جز معقولات اولی بودن یا جز معقولات ثانوی؟ گفتیم معقولات اولی فقط ماهیات هستن دیگه. پس ما بنابر این تعریف فقط باید به معقولات اولیه علم داشته باشیم، چون اونها فقط صورت ماهوی دارن، اونها که اصلا ماهیت ندارن. خب این تعریف علم یعنی جامع نیست، معقولات ثانویه رو نمیگیرد. چی جواب میدید؟
چون منشأ اعتبار داره، صورت و منشأ.
منشأ اعتبار از این از این از این تعریف از کجا خارج میکنیم؟
چون
منشأ
اعتبار
به
صورت
میاد.
از اون صورت منشأ اعتبار تو ذهن
ما. احسنت. تفهم من جواب داد. ما گوش بدین، ما گفتیم مفاهیم یا همون علوم، فرق نمی‌کنه، مفاهیم هم علوم هستن، یا حقیقی هستن یا اعتباری هستن. حقیقتاً و به ذات ما اول ماهیات رو درک می‌کنیم، به تبع اونها. اینجا دیگه به تبع می‌فهمیم چیه، فعل عرض نیست. به تبع اون ماهیات ما معقولات ثانویه رو هم درک می‌کنیم. از همین جهت هم بهشون میگن معقولات ثانویه. یعنی شما معقولات اولی رو اول درک میکنین، اینا رو که در ذهنتون آوردیم به تبع اون معقولات اولی، به تبع، نه اینکه مجاز باشه بگی آقا اینا جزء علوم نیستن. اگه بگی بالعرض یعنی مجاز، علم منطق و علم فلسفه رو باید درش تخته بکنم، بالعرض نیست، به تبع. به تبع اون معقولات اولی شما این معقولات ثانویه رو میفهمین، لذا میگن علوم یا حقیقیان که میشن معقولات اولیه، حقیقتا اونا رو میفهمیم، یا اعتباری هستن که میشن معقولات ثانویه منطقیه و فلسفیه. اینم که میگن اعتباریه، نه این که به شما هستن واسطه فل عروض بخوره، مجازن ما اینا رو میفهمیم، بلکه واسطه فل ثبوت میخوره. یعنی اون معقول اولی، اون ماهیت علت میشود که ما معقولات دومی رو بفهمیم. این میشه واسطه فل ثبوت. به تبع معقولات اولی ما معقولات ثانویه را میفهمی. این نکته ای بود، تعریفی بود، اینا رو جزء ذرائع کار داشته باشه.
پس علوم حقیقی
شما
معقولات اولیه
احسن معقولات ثانویه که ما به تبع اون علوم حقیقی که مفاهیم ماهوی هستند، مفاهیم منطقی و فلسفی رو میفهمیم. لذا وقتی میگه ماهیت اینجا، بله حقیقتاً ما معقولات اولی رو میفهمیم، در تعریف هم ما باید به نحو حقیقی تعریف کنیم، ولی به تبع شامل معقولات ثانویه میشود. خب تعریف رو خواستیم 6 صفحه امروز بخونیم، 2 صفحه بیشتر نخونیم. تعریف العلم و قد تسألو، البته اینجا ریسکاری داره، اینجا خوب براتون حل بشه منطق انشاءالله تو مشکلتون بیاد. و قد تسألو و گاهی سوال میشود، الا ای نحوه تحصل للانسان هذه الادراکات، چگونه این ادراکات برای انسان حاصل می شود. و نحن قد قربنا لك، ما شما رو نزدیک می کنیم به این حقیقت که چجوری این حصول صورت می گیره. فیما مضا، البته در اون چیزی هم گذشت، اگر تأمل می کردین اون نحوه حصول رو دریافت می کردین، نحوه حصول هذه الادراکات بعض الشیء. خب حالا بخوام بیشتر توضیح بدیم، ولی زیادت توضیح نکلف و کرد، تو رو به تکلیف با میداریم، یه تکلیف به شما هستم علمی میخوام بهتون بدیم. نکلف و کرد انتن زره الى شیء امامک، آقا نگاه بکن به شیء روبرود، به من نگاه کنیم. خب سمت تطبخ و عینک، سپس چشمانتون رو برهم بگذاریم. خب موجه نفسه که نحوه، در حالی که نفستو متوجه من کردی. چی در نفس خودت میبینی؟ صورت خیالیه حسینی رو، درسته؟ میبینی؟ وقتی من الان چشمام میگو میبندم صورت خیالیه شما که نمیبینی، ادراک میکنی، نه این که ببینی. آره اینو بهش میگن علم. پس میگه ثم تطبق عینک، چشمانتون رو بر هم بگذارین یا برگردونین، انصراف پیدا بکنین، موجه نفسه که نحوه، در حالی که توجه نفستون به همون چیز هست، فستجدو فی نفسک که انک تنز فستجدو فی نفسک که انک لا تزال مفتوح العین تنظر الی، به زودی در میابی که در نفست که انک لا تزال که ان همیشه مفتوح العینی، یعنی داری اون شیئو میبینی، تنظر الی که داری نظارت میکنی به سوی آن. یک مثال دوم بزنیم، این برای چیزهای مبصر بود، اما برای چیزهای مسموع که اونها هم شما علم داریم. مثال دوم، و کذالک اذا سمعت دقات ساعه، زمانی که دقات ساعت رو دارین انحسن با علم حسی درک میکنین. خب مثلا ثم صددت اذنیک، سپس گوشات رو صد میکنین میگیرید. خب موجه نفسه که نحوه ها، در حالی که توجهت به همون دقات ساعت هست، فستحسنو من نفسه که انک لا تزال و تسمعها، به نیکویی در نفست میابی که همیشه اونو داری استماع میکنی، دقات ساعت هم داری استماع میکنی. و ها کذا فی کل حواسک، شما یه بویی رو انحسن استشمام میکنی، بعدا میتونی اینو تصورش بکنی، این میشه علم. تصور اون میشه علم. این تصور اینجا کار دارم، میگه تصور، تا آماده بکنم بحث بعدی رو. خب و ها کذا فی کل حواسک اذا جرت مثل و اذا جرت مثل هذه الامور، هنگامی که تجربه کردی این امور رو و دققت خا جیدن و دقت کردی در اونها به طور جدی، یسهل علیک، برای تو آسان میشه، ان تعرف ان الادراک اول علم، ادراک و علم چیان، انما هو انطباق و صور الاشیاء فی نفسک، اون نقش بندی و انطباق اون صور هست در نفس انسان. لا فرق بین مدرکاتی که فی جمیع مراتبه ها، هیچ فرقی هم در ادراکاتتون نمی کنه، ادراکتون حسی باشه الان این انطباق صورت پیدا می کنه، خیالی باشه، وهمی باشه، معانی جزئی باشه یا معانی کلی باشه، هیچ فرق نمی کنه در مراتب. کما تنتب و صور الاشیا فی المرآت، چجوری صور اشیا در آینه تابش می کند، این ها هم که انه در ذهن ما تابش می کند. خیلی سطح پایینه علم و ما ادراک ملعه. اشاره بکنم که همه این چیزایی که شما داری می بینین، اینها علت معده میشن برای ادراک انسان و استیاد انسان صور مجردشون. بعدن میخونیم، این نیست که اینو شما بیارین تو ذهنتون حالا انحسن بفهمین، بعدن خیالش بکنین، بعدن جزئیات رو ازش تقشیر بکنین، بعدن کلی بفهمین. نه، من الان ایشونو که دارم میبینم، این فقط علت مائده هست، معلومه بلعزه من هیچ وقتم به ایشون نمیتونم علم پیدا بکنم، چون ماده علم مجرده. این فقط یک زمینه میشه که نفس من آمادگی پیدا بکنه تا صورت مجرده ایشون رو در عالم تجلدش استیاد بکنه، سید بکنه. یه مباحثی هست. ولا فرق بین مدرکات که فی جمیع مراتبه ها که ما تنتب و صور الاشیاء فی المرآت، ولذالک عرفوا العلم بانه، و به همین جهت که منطقیون گرفتن علم اینجوری تعریف کردن، حضور رو گفت حضور نه حصول. چرا؟ برای اینکه برگشت حل علم حصولی به حضور هست. یک صورت و صورت معنای ماهیت که البته به تبع معقولات ثانویه را میگیره، اینا رو یه واشی بزنین، اینا از شیء فقط دارای شامل وجود نمی شود، اهم از وجود و عدم. چرا؟ برای اینکه ما به اجتماع نخیزه اینم علم داریم، با اینکه شیء نیست، با اینکه وجود نیست، جز امور معدومه هست. اندل عقل، شبهه آخر، آقا چرا فقط اندل عقل رو فرمود، اندل حس و اندل خیال و اندل وهم رو نفرمود؟ برای اینکه چون که صدایت نبود هم پیش ماست، به واسطه قوه عاقله حقیقتا ما حتی محسوسات هم میفهمیم، البته به واسطه اون قوه خاصه. او فقل انطباعها فی العقل، یا این که بگو انطباع اون صور شی هست اندل عقل، چه بگی حضور چه بگی انطباع، فرق نمی کنه. لا فرق بین تعبیرن فی المقصود، و صلی الله علی محمد و آله. آره کم کم برید، باید سرعت بگیریم آقا، فردا آقا فرداست.